بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که دستور فرموده اند این بیانیه ها رو مرتب بخونید و یادآوری بشین و عمل کنید، باید این کار کرد. انشاءالله که خداوند ما رو هم موفق بداره که اینها رو مرتب بخونیم. اونایی هم که نوار دارن نوارش رو گوش بدن و یاد بگیرن و عمل کنن تا انشاءالله اون محبت و رحمت الهی شامل حال همه ما بشه. بیانیه حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده به مناسبت نوروز سال 1386 هو 121 یا محول الاحوال حول حالنا على احسن الحال. عید نوروز باستانی یادگار زردشت پیامبر علیه السلام و میراث جاودان ملت شریف ایران است و با آمدن فصل بهار و تولد دوباره طبیعت با تمام خرمی و سرسبزی و زیبایی آغاز می‌گردد و تمام ملل شرقی مخصوصا ایرانیان به استقبال آن می روند و سعی دارند هرچه با شکوه تر آن را برگزار نمایند. در حقیقت آن را سمبل آشکار احیای عدالت اجتماعی می دانند و این بهار طبیعت، بهار عشق به فطرت انسانی و حقیقت می باشد و ریشه در سنن باستانی این مرز و بوم دارد. به همین جهت در طول تاریخ قدرت‌های خارجی یا بیگانگان که به این سرزمین مقدس هجوم آوردند هرچه تلاش کردند که این آداب و رسوم ملی و مذهبی را از بین ببرند و فرهنگ و تمدن خود را بر مردم ایران تحمیل نمایند، در برابر نیروی قدرتمند و مقاومت ملت شجاع و سربلند ایران ناتوان شدند، بلکه خود مجذوب آن گشته و آن را پذیرفتند و در حقیقت نوروز و آداب رسوم این عید فرخنده نماد استقامت، پایداری فرهنگی در برابر سلطه سیاسی بیگانگان و اقوام ضد ایرانی است و این پیام را به همراه دارد که ما باید از اصالت و هویت و استقلال ملی خود که صلح و دوستی و همبستگی و شادی می باشد پیوسته حمایت و دفاع نمایی. خوشبختانه دین مقدس اسلام و پیامبر عظیم الشأن آن و ائمه هدا علیه السلام نیز آنچه جزء عرف و آداب هر قوم و ملتی بود و با تعلیمات الهی و فطرت انسانی ملافات نداشت نه تنها نهی نفرمودن بلکه تأیید هم فرمودن. همانطور که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام طبق آنچه در روایات و کتب ادیه آمده برای نوروز و هنگام تحویل سال دستور غسل، پوشیدن لباس نو و حتی روزه و نماز مخصوص و دعای تحویل سال دستور فرمودند. به همین ترتیب عید نوروز هم سنت دیرینه ملی و هم عید مذهبی می باشد، مخصوصا که طبق بعضی روایات و تواریخ نظر محققین هم آن است که واقعه مهم قدیر خم که افتخار شیعیان و سند تاریخ تشیع از جهت تاریخ شمسی مقارن با عید نوروز ایرانیان بوده است. بنابراین وقتی دین و عرف اجازه نمی دهد که بیگانه و دشمن سنت های مستحکم را از بین ببرد، مسلماً تصوف و عرفان که ریشه در فطرت الهی انسان داشته و از جان و روح بشر سرچشمه گرفته و مخصوصاً این که روح شریعت اسلام و باطن کتاب قرآن مجید از کید دشمنان محفوظ میماند. تصوف چنانچه با ذوق ملت شریف ایران آمیخته است که آثار ارزنده ادبیات منظوم و منصور ایرانی بدون ذوق عرفانی و چاشنی تصوف اسلامی جیفه‌ای بیرو و طعامی ناسگار می باشد. و تصوف عرفان که مفاخر بزرگ ملی ما مانند مولوی، حافظ، سعدی، جامی، عطار و سنایی را تقدیم بشریت نموده و آثار آنان را از بهترین و ارزشمندترین میراث فرهنگ ایران و اسلام است، نمیتوان محو نمود و از صفحه جان شیفتگان مکتب عشق به معنویت براندازم. بنابراین به مصداق آیه شریفه ما اندکم ینز قفزو و ما اندالله باق، آنچه نزد شماست فنا می شود و آنچه نزد خدا باقی می ماند، آنچه رنگ و ریشه الهی دارد پیوند با ابدیت داشته و فناپذیر نیست. در ادامه آیه خداوند به آنها که در برابر تلاش بی‌نتیجه کسانی که می‌خواهند با پف خود نور خورشید حقیقت را خاموش نمایند، بر استقامت و ایمان و صبر و پایداری خود می‌افزاید و می فرماید ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، یعنی آنان که شکیبایی ورزیدند پاداشی بهتر از کردارشان خواهیم داد. حوادث و وقایع تاریخی نشان داده که برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می آید، عداوت معاندین با حق یکی از عوامل ترویج حقیقت و اثبات مظلومیت پیروان آن و موجب برافتادن باطل می گردد که فرمودند بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. برای تقویت مبانی راه فقر و عرفان که همان تشیع حقیقی و اجابت دعوت من انصار الله که خداوند پاداش آن را در آیه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یعنی اگر خدا را یاری کنید شما را یاری خواهد کرد و پایداری خواهد بخشید و وعده داده در تلیعه سال نکاتی را که ممکن است تکراری هم باشد برای فقرا یادآوری می نمایم و از تمام فقرا تقاضا می کنم که خود را به رعایت آنها ملزم نمایند و این پیام را هر چند گاهی مرور کنند و در مجالس فقری داخل و خارج از ایران بخوانند و همگان مواد آن را خلاصه از تعهدات ایمانی و تعالیم مکتب درویشی بدانند. یک، شریعت و طریقت یک حقیقت و دو روی یک سکه الهی و از یک دیگر تفکیک ندارند. فقرا موظفند هم احکام شریعت مقدس را رعایت و هم آداب فقر و طریقت را که روح آن اعمال است مقید باشند. تقلید در اصول دین جایز نیست، بلکه لازم است در این مورد تحقیق بر اساس تفکر و تعقل صورت بگیرد. دوم، شرکت در مجالس فقری که معنن مجوز آن را رسول خدا و ائمه طاهرین علیه السلام صادر فرمودند و مجلس ذکر خدا و فرا گرفتن آداب مذهبی و تهذیب اخلاق، ایدار مؤمنین و تزکیه نفس و تخلیه از کدورات انسانی و اغراض دنیوی می باشد، مخصوصا در این زمان از اهمیت وظایف فقرا و موجب تألیف قلوب و تضعیف عناد معاندین می باشد. سوم، بیداری سحر، دوام طهارت، قرائت قرآن و تفکر و تدبر در آیات شریفه آن و اجرای تعالیم این کتاب آسمانی و مناجات با خدا و استمداد از باطن اولیای خدا و تمرکز به دو یادگار پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی قرآن و اطرت، موجب نورانیت و صفای قلب و جلب نعمتها و نزول برکات و دفع آفات و ریزش رحمت الهی است. فقرا خود را از این وسائل تقرب به حق محروم ننمایند. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم ایمان آورده و پرهیزکاری پیشه کنند، برکات آسمان و زمین را به رویشان می‌گشاییم. چهارم، همه حتی جاهلان و معاندان از مکتب فقر و از یک فقرا انتظار محبت و گذشت و ایثار را دارند، که این خود یکی از دلایل حقانیت فقر و درویشی است. پس به حکم آیه شریفه ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یفقر لاه لکم و لاه غفور رحیم، یعنی باید ببخشند و ببخشایند، آیا نمیخواهند خدا شما را بیامرزد؟ که خداست آمرزنده و مهربان. چون همه ما از محبوب انتظار عفو و گذشت از گناهان و خطاهای خود داریم، باید بر محبت و وفاداری و مهربانی و گذشت نسبت به یک دیگر بیفزاییم و و انتظار این است که چنانچه کدورتی هم بوده با مصافحه با یک دیگر و گذشت قلبی تبدیل به صفا و صمیمیت گردد و که انهم بنیان مرصوص در راه رضای مولا که نصرت و تقویت دین است همگام باش. و چنانچه بین دو فقیر کدورتی بود، دیگران وظیفه دارند حتی الامکان در رفع آن اقدام نمایند. که و اصله بین اخوایه، یعنی اگر بین دو برادر را صفا بده. پنجم، تحصیل علوم و بالا بردن آگاهی علمی فقرا و مطالعه کتب مذهبی و عرفانی و تقویت مبانی فکری از عوامل مهم رفع شبهات و دفع تهاجمات فرهنگی علیه مکتب فقر و تحکیم عقاید خود فقرا می باشد. زیرا یکی از ترفندهای دشمنان آن است که می خواهند مردم پیوسته در جهل بمانند. هرچه پیشرفتهای علمی و تکنیکی در جهان بیشتر شود، حقیقت عرفانی روشنتر می گردد. ششم، احترام و ادب نسبت به عموم پیشقدمان ایمانی، مخصوصا مشایخ محترم سلسله و معزونین، بر همه فقرا لازم است. البته آنان نیز نسبت به فقرا، مخصوصا جوانان و مبتدیان در فقر، با کمال محبت و رأفت آداب فقری را آموزش دهند. هفتم، از اینکه مشایخ و معزونین سلسله نهایت محبت را نسبت به فقیر داشته از انجام وظایف محوله کوشش می نمایند و وجه امر را مورد توجه قرار می دهند، سپاسگزار و دعاگو هستیم و انتظار دارم نسبت به یک دیگر نیز به طور روزافزون لوازم این محبت و احترام را رعایت و در این امر الگوی فقرا باشد. هشتم، تحکیم مبانی خانواده و محبت بین اعضای خانواده موجب خوشنودی خدا و اولیایش بوده و در تربیت فرزندان که آینده ساز جامعه هستند نقش مؤثری دارد، زیرا مسئولیت فردا نیز بر عهده ماست. نهم، اگرچه در اولین اعلامیه این امر تذکر داده شده و رویه بزرگان سلسله همین بوده و بر اهل فهم و بصیرت پوشیده نیست، ولی مجدداً تأکید می شود که در امر طریقت و عرفان و مجلس فقری تابع هیچ گونه سیاست و حزبی نبوده. به عبارت دیگر، درویشی در سیاست دخالت نمی کند، چون امر قلبی و روحی است. و اما افراد فقرا آزادند که با تفکر خود هر روشی را که در محدوده مکتب اسلام و با هدف خدمت به بندگان خدا باشد انتخاب نماید. و این موضوع را نباید با انجام خدمات اجتماعی و فعالیت‌های قانونی که وظیفه عموم است اشتباه کرد. دهم، زیارت خانه خدا و انجام مناسب حج برای افراد مستطیع واجب و توجه به اسرار عرفانی آن برای همگان مفید است. همه آرزو داریم که حتی در این توفیق قبلن هم اگر عنوان فریضه نصیب ما شده است مجددن عنایت کرده. همچنین زیارت اهل ائمه اطهار و اولیای دین علیه السلام، از جمله زیارت قبور بزرگان سلسله، مشفق سلوک است و زیارت مزار سلطانی بیدق که محبت انبار الهی و مدفن اجساد مطهری است که عمر خود را در راه هدایت و تربیت بندگان خدا صرف کرده اند و بسیاری از فقرا درک حضور بعضی از آنان را نمودند، موجب خوشنودی روح آن بزرگواران و کسب فیض است. در تشرف به مکه معظمه و مدینه منوره و مشاهد متبرکه از طرف این فقیر نیز زیارت نموده، برای همه بندگان خدا دعا نماید و در سفر به بیدق و اقامت در آنجا به تمام نکاتی که در اعلامیه مربوط به زوار صادر شده و در صحن مزار و اتاقها نصب گردیده توجه و آنها را اجرا نمایند و از فیض بیداری سحر هنگام مناجات و حضور در نماز جماعت غفلت ننمایند. 11. روش معاندین عرفان و ولایت در طول تاریخ پرعظمت فقر و تشیع بر کسی پوشیده نیست، اما وظیفه فقرا همان گل دادن در برابر سنگ است. آن را احتیاج الهی دانسته و صبر و تحمل نموده و بر مقاومت و تضرع به درگاه حق افزودن و توجه به ذکر دوام و فکر مدام داشتن و هرچه غیر مولا را از دل دودودن، بر نیکی ها افزودن، دعا برای هدایت آنها نمودن و انتظار گشایش داشتن است. 12. انجام امور خیریه و کمک به بندگان خدا در هر زمینه‌ای که مصادیق خدمت و شفقت به خلق خداست، از تعهدات ایمانی و وظیفه تمام فقرا در هر زمان است و نیاز به نام و عنوان خاصی ندارد. اخوان با همکاری یکدیگر و با محبت و اتحاد مجموعه خدمات خود را به طور هماهنگ و منظم انجام دهند، چون تعدد عناوین خود از جلوه های پراکندگی و اختلاف خصوصا در اذهان عموم و دشمنان خواهد بود. تأکیدی که در مورد نظم صفوف نماز جماعت شده که بارها هم تذکر دادم باید رعایت شود. نیز به همین منظور و خود در تألیف قلوب و اتحاد و بستگی بسیار مؤثر است. 13. رعایت قانون برای همه افراد جامعه ضروری است. فقرا نیز مطیع قوانین هستند و این روش خود بهترین پاسخ عملی به قانون شکنان و سعی در جهت قانونمند بودن یک جامعه است. 14. فقرا که افتخار دارند شیعیان 12 امامی و منتظر ظهور فائز النور قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه هستند، لازم است دوران انتظار که دوران تکلیف بزرگ و مسئولیت خطیره، با توبه از گناهان و انجام اعمال نیک و حسن خلق و
آنچه قلب مبارک آن امام همام را خوشنود می سازد گام برداشت و زمینه های ظهور آن حضرت را فراهم سازد. امید است که از ملازمان رکاب ظفر انتصاب آن حضرت قرار گیری. خوشبختانه در روز اول فروردین امسال که مقارن با روز اول ربیع الاول و ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق است، آن را به فال نیک گرفته و نوید سعادت و خوشبختی و مهر و محبت و رحمت و عنایت و موفقیت به همار دارد و از این جهت به همه مسلمان و ایرانیان و فقرا تبریک و تهنیت عرض و سلامتی و توفیق همه را از درگاه خداوند مسئلت مینا و نصر من الله و فتح قریب را آرزو دارم. التماس دعا فقیر حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه. انشاءالله که ما دقت کنیم این دستوراتی که دادن عمل کنیم که شامل حال ما بشه، نه فقط به صورت لغلغی زبان گفته بشه و از گوش در.